سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو پرده. دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برگزار شد. نخست وزیر ترکیه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان را 18 تن اعلام کرد. و دبیر کل انصار حزب الله میگوید بازی روز تاسوعا بدون حادثه برگزار نخواهد شد. دونالد ترامپ و هیلری کلینتون از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات یک شنبه شب به وقت محلی دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بخش عمده ای از مناظره را به پاسخگویی به اتهاماتی اختصاص دادند که در مورد یکدیگر مطرح کردند. مالیات، مسئله انرژی، بیمه های درمانی، تروریسم، اسلام تندرو و مهاجرت از مناطق جنگی موضوعاتی بودند که در زمینه سیاست داخلی دو کاندیدا به آن پرداختند. در بخش سیاست خارجی برنامه هسته‌ای ایران، جنگ سوریه، مناسبات با روسیه و چین و جنگ با داعش مورد بحث قرار گرفت. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را یک قرارداد نابخردانه تاریخی از سوی دولت اوباما و به ضرر منافع آمریکا توصیف کرد. هیلری کلینتون هم با پشتیبانی از سیاست اوباما در مورد ایران بر ادامه گفتگو برای رفع خطر هسته‌ای ایران تاکید کرد. نخست وزیر ترکیه شامگاه یک شنبه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در شهر شمدینان در استان هکاری را 18 تن اعلام کرد. بن علی یلدریم در یک نشست خبری در استانبول ضمن محکوم کردن این حمله گفت 10 تن از کشته شدگان سرباز و 8 تن دیگر غیر نظامی بودند. وی شمار مجروحان این انفجار را 27 نفر اعلام کرد. به گفته نخست وزیر ترکیه یک کامیون با 5 تن مواد منفجره از سوی یک بمبگذار انتحاری در کنار یک ایستگاه ژاندارمری منفجر شد. ساعتی پیشتر ارتش ترکیه انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گرفته بود. این گروه از سوی دولت ترکیه غیرقانونی اعلام شده است. در حالی که وزیر کشور ایران از برنامه ریزی برای رعایت شئون مذهبی در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داده، دبیر کل گروه انصار حزب الله پیش بینی کرده که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد. در همین حال رئیس سازمان بسیج ورزشکاران نیز از ارسال نامه این سازمان به فدراسیون فوتبال برای پخش نشدن همزمان این بازی از تلویزیون خبر داده است. روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت باید رفتار تمام دستندرکاران اهم از بازیکنان، لیدرها و رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که مشکلی پیش نیاید. موضوع برگزاری این مسابقه در روز تاسوعا با مخالفت شدید برخی گروه‌های سیاسی اصولگرا در ایران مواجه شده است. پلیس آلمان روز یکشنبه در جستجوی یک مظنون به برنامه‌ریزی بمب‌گذاری دست کم دو آپارتمان را در شهر کمنیتس آلمان بازرسی و از همخانه این مظنون سوری بازجویی کرد. به گزارش رویترز پلیس در هر دو آپارتمان ادوات انفجاری کشف کرده و اکنون در تعقیب جابرالبکر مظنون 22 ساله سوری است که به گفته پلیس ممکن است سلاح یا مواد ساخت بمب به همراه داشته باشد. پلیس همچنین همخانه جابرالبکر را که اونی سوری تبار است به اتهام کمک برای طرح اقدامات خشونتبار بازداشت کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه در بازرسی آپارتمان این مظنون سوری چند صد گرم از یک ماده منفجره کشف شده است. بر پایه گزارش‌ها جابرالبکر که تحت تعقیب قرار دارد از محل زندگی خود گریخته و به همین علت سطح امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه قطار در آلمان افزایش یافته است. سپاسگزارم از همراهی شما.
دریچه ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی ها در مورد مهمترین روند های تکنولوژی های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن های هوشمند و فناوری های پوشیدنی تکرار می شود. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین های اسلاید دستی که کارت های دایره شکل حاوی فیلم های کوچک روی آنها قرار می گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می دیدیم که انگار در مقابل چشم های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می چرخیدند و به گونه ای اسلاید های ثبت شده روی این صفحه های مقوایی در برابر چشمی های دوربین قرار می گرفت که 3D به نظر می رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد. تکنولوژی‌های امروز. شهر پرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای چهارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه هایی از آن را در شهر بازی ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده بخشی از تصویر را می دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که محدب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آی مکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر محدب آی مکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافیست برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور تعبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل محدب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی تعبیه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا محدب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آی مکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.